أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمود فالصدق صفت الصادق و حقیقت الصدق یقتضی تزکیت الله تعالی لعبده کما ذکر از صدق عیسی فی القیامته به سبب ما اشار الیه من صدقه و هو براءت الصادقین من رجال امت محمد صلی الله علیه و آله فقال تعالی هذا یوم ینفع الصادقین صدق و قالت امیر المومنین الصدق سیف الله فی ارضه و سمائه اینما حوابهی یقده فا ازا اردت ان تعلم اصادق انت ام کاذب فانظر فی صدق معناک و عقد دعواک و ایرهما به قسطاس من الله تعالی که انک فی القیامت قال الله تعالی و الوزن یوم اذن الحق فا ازا اعتدل معناک به غور دعواک ثبت لک الصدق و ادنا حد الصدق ان لا یخالف اللسان القلب ولا القلب اللسان و مثل الصادق الموصوف بما ذکرنا کمثل النازع لروحه ان لم ینزع فماذا یصنع. عرض شد که می فرماید که حقیقت و صدق یقتضی تزکیت الله تعالی لعبده، لازمه حقیقت صدق اگه می خواهی یه صدق حقیقی رو پیدا بکنی، صدق حقیقی اون صدقی است که خدای تعالی تاییدش میکنه. تزکیت الله تعالی لعبده کما ذکر عن صدق عیسی فی القیامه، همونطور که صدق جناب عیسی رو در قیامت تایید میکنه و به سبب ما اشار الیه من صدقه و هو براءت الصادقین من رجال امت محمد صلی الله علیه و آله و قال هازا یوم ینفع الصادقین صدقه. هازا چه چیزی در عظمت صدق بالاتر از این تایید قرآن که میفرماید هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، امروز روزیه که از صدق صادق بهره برداری میکنه. امیرالمومنین فرمود از صدق سیف الله فی ارضه و سمائه، صدق شمشیر خدا در آسمان و زمین، شمشیری که اینما حوابهی یقد دو، شمشیر برنده است، هر جا این شمشیر رو فرود بیاری برنده است. پیغمبر خدا فرموده ان نجاتو فی صدق، به خلاف امروز که ما فکر میکنیم ان نجاتو فی الکذب، خیال میکنیم با دروغ گفتن نجات پیدا میکنیم، پیغمبر خدا عکسشو فرموده، فرموده ان نجاتو فی صدق. ما کلن البته شبیه همون بنده خداییم که به خدا گفت که خدای من چیکار کردم که بخوای من عذاب بکنی، من همش دو تا خلاف کردم، هر کاری تو گفتی بکن نکردم، هر کاری هم گفتی نکن کردم، دیگه همین دوتا کار بابت این دوتی که کسی رو عذاب نمی کنن. ما هر کاری به ما گفتن بکن نکردیم، هر کاری گفتن نکن کردیم. مثلا به ما گفتن که ان نجاتو فی صدق، نجات در راستگوییه، ما در عمل گفتیم ان نجاتو فی الکذب، دروغ با دروغگویی خواستیم نجات، بعد گفتیم مصلحت نیست، مصلحت نیست اینجا ما راست بگیم، مصلحت نیست، یه چیزی هم درست کردیم به نام مصلحت. علامه طباطبایی میفرماید که در صدر اسلام گفتن مصلحت نیست علی حاکم بشه، علامه طباطبایی فرموده در کتاب شیعه فرموده در صدر اسلام گفتن مصلحت نیست علی حاکم بشه، الان مصلحت نیست، چون علی در جنگ ها بسیاری از سران تازه مسلمان شده یه کفار و اینا فامیل همدیگه بودن دیگه، همه تو هم فامیل بودن، پسرعمو و دخترعمو و پسرخاله و دخترخاله و ازدواجهایی که با هم کرده بودن و همه فامیل بودن، گفتن اینا که تازه مسلمانن، علی هم که اینا رو زده و کشته تعداد زیادی از اینا رو، مصلحت نیست علی حاکم بشه، به خاطر مصلحت علی رو کنار زدن. بعد میفرماید که آرام آرام اول گفتن مصلحت اسلام نیست، بعد یواش یواش مصلحت اسلام شد تبدیل به مصلحت من. پیغمبر خدا میگه نجات و فسق، نجات در راستگویه. ما میگیم من نجات و فلکذب. اینجا میگه صدق شمشیره، نترس ازش، هر جا فرود بیاری برند است. شما راست بگو ببین چه آثاری داره. آثار دروغو که تجربه کردیم، حالا راست بگیم ببینیم آثار راست چی. ما آثار شرکو تجربه کردیم، ما مشتکیم تو زندگیمون دیگه. آثار عدم توکلو تجربه کردیم، گفتم ما انقدر بیپولی ازش آثار دیدیم، میگه عدم آثار نداره. آثار بیپولیو دیدیم، آثار شرکو دیدیم، آثار بیخدایی رو دیدیم، آثار دروغ گفتن دیدیم، آثار صدق هنوز ندیدیم. یه امتحان لاقل بکنیم ببینیم واقعا صدق آثار داره نداره. فاذا اردت ان تعلم الصادق ام تن کاذب، اگه خواستی ببینی صادقی یا کاذب، فنظر فی صدق معناک و عقد دعواک و ایرهما بقسطاس من الله تعالی که انک فی القیامه. خودتو تو قیامت فرض کن، فکر کن که روز قیامت شده که دارن میگن الوزن و یوم اذن الحق، ترازو امروز حقه. حق یعنی چی؟ حق یعنی علی، علیون مع الحق و الحق مع علی. شما رو میذارن توی ترازو، امیرالمومنین هم میذارن تو اون یکی ترازو، بعد نماز بنده رو با نماز امیرالمومنین میسنجن، هر چقدر شبیه نمازمون بود قبول میشه، هر چیش نبود قبول نمیشه. این است. بعد میگه که شما گفتی که مصلحت نیست اینو بگم. میگه علی هم میتونست بگه مصلحت نیست. علی میتونست تو شورا یه دروغ بگه بشه حاکم. 13 سال هم حکومت نحس عثمان و بنی امیه بر کشورهای اسلامی حاکم نشه، اما علی ترجیح داد که یه دروغ نگه، چون آثار دروغو میدونست. امیرالمومنین گذاشت توی ترازو، دید یه دونه دروغ اگه بگه آثار سوءش برای اسلام و مسلمان‌ها بیشتر از آثار سوء حکومت عثمانه. راستگویی رو ترجیح داد به حکومت عثمان، ترجیح داد حکومت عثمان حاکم بشه ولی علی دروغ نگه. خب بعد شما رو میذارن تو ترازو، ما از نون که میخوایم بگیریم دروغ میگیم، نون صبحونه صبحمون تا قیام شبمون، همش بر اساس مصلحت، بر اساس مصلحت. من پدرم خدا انشالله همه بیمارها شفا بده، بیمارستان بود، بعد داروهاش هم نمیخورد، یه مقدار آلزایمر هم داره، یه مشکلی هم داره. بعد خب منم خیلی وارد نبودم، چون بیشتر خدا خیر بده به خواهرام، اونا ازش پذیرایی میکنن. بعد زنگ زدم گفتم حالش خیلی بده، گفتن که بهش بگو این داروی فشاره، داروهای آلزایمر. گفت من یه فکر کردم، گفتم من خودم همش برای مردم دارم میگم که دروغ نگی، من میگم داروی فشاره. گفتم خدای من چیکار کنم؟ بعد قرص آوردم گفتم داروی فشار، نگفتم این داروی فشار است. اون که دیگه دروغ، داروی فشار دیگه، حالا داروی فشار، چون اگه داروی فشار میخوره داروی فشار، اینم خورد دارو رو. حالا نمیدونم این قدرش دروغ بود یا تلبیس بود چی بود، ولی هرچی فکر کردم که نباید بگم این داروی فشار است. اتفاقا خورد، خورد، خوبم شد. اخوه میزنی زدو گفت چی کار میکنی؟ گفتم سه نفری داریم نگرش میداریم. او سه نفری، مگه یکی دیگه آمده؟ گفتم من و خدا، من و بابا و خدا. گفتم ما اینجا سه نفری، من نشستم دارم مطالعه میکنم، خدا میدونه و بابا. آره دیگه، ما سه نفر، ما هنوز مشتکم دیگه. من قبلا کافر بودم، خدا رو نمیشه، الان خدا رو میشناختم، مشکل مشترک شدم، میخوام یه پله بعد برم من خودم رو فراموش کنم. خیلی خودش حرفه که بگی من و خدا بود. آره دیگه، الان فعلا تسلیسه، تا حالا مسیحی شدم. قالو ان الله سالس و سلاسا، پدر و پسر و روح القدس. انشاءالله. میگه فکر کن قیامت، خودتو بذار تو ترازو، چون هیچ کس بهتر از خود انسان نمیتونه تشخیص بده. خودتو بذار، میخوای ببینی صادقی یا کاذب، فکر کن قیامت، ترازوی حق هم گذاشتن، بشین محاسبه کن ببین صادقی یا کاذب. فاذا اعتدل معناک به غور دعواک، غور کن در دعوی خودت، فکر کن، عمیق شو. ببین این ادعایی که داری میکنی فکر کن قیامته، ببین حقه یا نیست. ثبت لک الصدق، خودت میفهمی، بهترین ترازو خودتی که از خود انسان که چه کسی به حالات انسان آگاه تره جز ولی خدا؟ از خودش هیچ کس آگاه تر به حالات خودش نیست. و ادنى الصدق، حد اقل صدق چیه؟ ان لا يخالف اللسان القلب، اینکه زبان و قلب با هم مخالفت نداشته باشه. لذا هفته پیش عرض کردم، بازم برای همه علما یه صلوات بفرستیم. آیت الله ستوده که مدرس مبرز سعد بود در حوزه علمیه قم، رحمت الله علیه، از خوبان روزگار بود، ایشون فرمود که من یه خونه کوچیک داشتم، یه اتاقم بیشتر نداشت. بعد گاهی از درس که میمدیم بعضی صلوات یا رفقا با ما همراه میشدن، وقتی میرسیم در خونه من گفتم خدا به شما، نمیگفتم بفرمایید داخل، چون امکان پذیرایی نداشتم. یه اتاق بود، همسرم تو اون اتاق بود، نمیتونستم کسی رو دعوت کنم. گفت نمیگفتم بفرمایید داخل. حتی به این اندازه اینا مواظبت میکردن دیگه، وای بالا حالات درونیشون. ما که اصلا این مواظبت‌ها رو که اصلا نداریم. اخیرا من دقت کردم دیدم ما مثلا به طور کلی اصلا غیبت از صحنه زندگیمون حذف شده، یعنی اصلا دیگه حتی به هم دیگه تذکر هم نمیدیم، راحت شدیم. کلا غیبت حکومت و دولت و ملت و اینا که به شیرین ترین مباحثات خانواده هاست. بعدم میگه آقا غیبت نکن، تعجب میکنن. سابق مثلا یه توقفی میکردن، الان وقتی میگه غیبتمون تعجب میکنن. یعنی غیبت یعنی چی؟ اینا واقعیت دیگه. خب مثل که شما اصلا نمیدونید غیبت چیه. غیبت خب واقعیت دیگه. اگه غیر واقعی باشه که تهمته. البته حالا اینکه بگی دلار گرون شده غیبت نیست، ولی اینکه عرض شد که عیب اشخاص رو بخوای بگی، عیب غیر ظاهرشون، عیب ظاهر هم بازم غیبت نیست، ولی عیب اشخاص رو بخوای بگی این که دیگه غیبته. میگه غیبت غیر راست دارم میگم دیگه. نه دیگه، این که عیب ظاهره. اون که گفتم اون جزو شیرین ترینه. میگه وزیر دارایی کاری نیست که، تقصیر استکبار جهانیه گرون میشه. اونام که قیمتش جایزه. اون که استکبار جهانیه دیگه قیمتش. تعارف میکنیم. آها، اینا حتی تعارف نمیکردن، چون از اینجا شروع میشه. اینه که میگه دروغ نگو حتی اگه شوخی باشه، چون از اینجا شروع میشه. از اینجا شروع میشه معصیتی که علنی میشه. میگه نگاه نکن، چون از اینجا شروع میشه. شما معصیت نمی کنی، ولی میگه نگاه نکن، چون از اینجا شروع میشه. چون قبح، خب بله، عرف جامعه. اسلام اومده که این امور رو به هم بزنه دیگه، عرف جامعه است. بفرمایید داخل، امکان پذیرایی هم نداره. قلب با زبان یکسان نیست. من بعضی وقتی کسی میاد در خونم واقعا امکان ندارم بگم بیاد داخل. میگم ببخشید من دعوت نمیکنم، امکان پذیرایی ندارم. هیچ کس هم تا حالا ندیدم ناراحت بشه. دیگه از آدم ناجوری هست. حالا شاید بعدن رفته گفته پشت سرمون، نمیدونم، ولی از قیافش نخوندم که کسی تو ذهنش بگه که مثلا چه آدم. گفتم ببخشید من امکان پذیرایی ندارم، امکان دعوت ندارم. ولی یه موقع ایشکی خونه نباشه دعوت میکنم. اما خونه هایی که میدونی چه جوریه دیگه، یه جوری ساختن که در خونه رو با میکنی تا تای خونه پیداست. امکان پذیرایی ندارم که نمیتونم یه نامحرم بگم بیاد. بعد هم مثلا کار داره 5 ساعت میخواد حرف بزنه، نمیتونم. میگم ببخشید حالا عرف جامعه است. لکه صدق عرف جامعه اصلا اینه که همش آدمو برعکس تربیت کنه. این عرف جامعه است. متاسفانه ما اینجوری شدیم دیگه. والوزن یومئذ الحق فاذا اعتدل. میگه اگه غور کردید ادنا حد صدق اینه که زبان و قلب و قلب و زبان مخالفت نداشته باشه. و مثل الصادق الموصوف به ما ذکرنا که مثل ناز لروحهی لم ینز فمازا یسنع. اینم از صدق. الباب و سادس عشر فی الاخلاص، اینو دیگه شما نداری، خودم ندارم. الاخلاص و یجمع و این کتاب مصباح الشریعه است، باب 15 همشه در اخلاص. خود کتاب تو جامع التفاسیر هست، توی همین سیدی های نور. الاخلاص و یجمع و فوازل الاعمال و هو معنا مفتاحه القبول و توقیعه الرضا فمن تقبل الله منه و یرزا عنه فهو المخلص. اخلاص حقیقتیه که کلیدش قبوله و توقیعه الرضا. یعنی چی؟ و توقیعش رضاست، معنیش اینه که من تقبل الله منه و یرزا عنه فهو المخلص. کسی که خدا ازش قبول بکنه و ازش راضی بشه اون مخلصه. البته این روایات برعکسه دیگه، یعنی کسی که اخلاص داره خدا ازش قبول میکنه. اخلاص یعنی چی؟ عملش به خاطر هیچ اجر و مزدی نیست، میشه اخلاص. عملش برای هیچ اجر و مزدی نیست، نه دنیایی نه اخروی، نه برای نجات این کار انجام داده، نه برای کسب بهشت انجام داده، نه برای ثواب انجام داده. و ان قل عملو، اگرچه عملش قلیل باشه. یه خانی مرده، در عالم رویا، در عالم رویا دیدنش، دیدن خیلی وضعیتش خوبه. بعد حالا نه که همه خانا ظالمن، بعضی خانا اهل عبادت بودن، اهل نماز شب بودن، ولی حالا بالاخره نوع خانا چون مسئول بودن ظالم بودن دیگه، معمولا مسئولیت پشت سر ظلم میاره. عرض شد که گفتن که تو چطوری مثلا، اون که خواب دید تعجب کرد که این خان بالاخره باید جهنمی باشه دیگه، گفت تو چطوری وضعیتت خوب شد؟ گفتش که والا ما مردیم، اعمالمون رو زیر رو کردن. گفتن که، گفتن چیکار کردی؟ گفتیم که مثلا این کار کردیم. گفتن خب این که باطل بوده. اون کار کردیم. گفتن خب این هم که باطل بوده. گفت که خب ما روزه گرفتیم. گفتن خب روزه برای پوزش گرفتی، چون روزه پوز حساب می‌شد که مثلا منزل آقا روزه است. دیگه هر چی گفتیم یه چیزی گفتن، بعد گفتن خب دیگه چی؟ به برعکس زدن هر چی گفتیم، گفتن اینا هم باطله. گفتن که هیچ چی دیگه، چیزی دیگه داری؟ گفت نه. گفتن خب، ولی از اون وری گفتن، گفتن که دلت میخواست روزه داشته باشی، دلت میخواست روزه داشته باشی. میگه اینو از ما خریدن، این وضعیت که الان میبینیم مال ما، چون دلمون میخواست روزه داشته باشی. چون که با کودک سر و کارت فتاد، از زبان کودکی باید گشاد. مردم همه در یک درجه نیستن، اول میگن بهشت و جهنم، بعد وقتی میای جلو باطن بهشت و جهنم رو برات میشکافن. شما با قدم اول با بهشت و جهنم میای جلو. اگر در آیات قرآن عمیقا دقت بکنی، عمق بهشت و جهنم چیزی جز قرب و بعد حق تعالی نیست. عمق بهشت قرب، عمق جهنم بعده. اگه دقت کنی کسی در آیت خونی، فرمایش علامه طباطبایی عرض میکنه، عمق بهشت قرب الهیه، عمق جهنم بعده الهی. ساعت قبل عرض کردم مثل مدال المپیکه. مدال المپیک شما الان میتونی بری از تو کهنه فروشی ها 100 تا مدال بخری، ولی هیچ ارزشی نداره. اما اون که در اثر یه شجاعتی در جنگ بشه یه مدال دادن، تا آخر عمر اینو نگه داشته. حالا ما فرهنگمون اینطوری نیست، مثلا اینا که فرهنگشون اینطوریه، یه مدال زده به سینه‌اش، میگه این مثلا در جنگ جهانی دوم این مدال گرفتم. از این مدال اگه بری تو بازار اون کشور 100 تاش یه قاز نمیارزه. اما این مدال رو برای یک کار دیگه میخواد. پشت سر این مدال یه چیزی هست، این اونو داره بهش افتخار میکنه. بهشت مدال خداست روی سینه، مدال قربه. جهنم نشانه بعده. اینه که اولیای خدا که با بهشت و جهنم هیچ کارشون نیست، بهشت رو دوست دارن، نه چون بهش باغ و نهر شیر و نهر عسل داره، چون بهش نشانه قرب خداست. و همین خاطر علامه طباطبایی در رسالت الولایه فرموده این گروه اگر خدای تعالی دنیا رو به خوبی توصیف کرده بود، اینا عاشق دنیا بودن، ولو اینکه دنیا خودش فی نفسه هیچ ارزشی نداره. و اگر خدای تعالی آخرت رو مذمت کرده بود، اینا هیچ علاقه به آخرت نداشتن، گرچه آخرت دائم و باقیه. اینا اصلا به علاقه به آخرتشون به خاطر دوام و بقا و جمال و زیبایی آخرت نیست، چون خدا آخرت رو مد کرده اینا دوستش دارن. و عدم علاقهشون به دنیا به خاطر فناء دنیا و آلودگی دنیا نیست، چون خدا دنیا رو مذمت کرده اینا از دنیا بیزارن. اینا اصلا کارشون با دنیا آخرت نیست. این مقام، مقام عشق، عاشق اینطوریه دیگه. عشق نقش کارگاه هستیه، غایت عشق هم فناست، آخر عشق اینه دیگه. عاشق شو ار نه روزی کار جهان سر آید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. میگه نقش مقصود از کارگاه هستی عشق. اخلاص نیست. نه حالا این اخلاص اصلا به دست نمیاد، اخلاص اصلا به دست نمیاد، اخلاص راهش توحیده. شما وقتی عاشق شدی دیگه عملت به خاطر عمل نیست، اصلا با عمل کاری نداری، فقط عشق که کارو حل میکنه، هیچ دیگر هیچ. توی این دنیا هم هر کسی یک اثری ازش به وجود اومده با عشق بوده. مثلا این همه دانشمندان و علما و اینا کار کردن، اگه اجر و مزدش رو می‌خواستن محاسبه کنن که کار نمی‌کردن. بله نه اینکه حالا هر کاری، بله ممکنه کسی هم بابت اجر و مزد کار کرده سودی هم برده، اما اون چیزی کاری که اسمش کار شده عشقه. میگه من شب تا صبح مطالعه می‌کردم، بعد به من صبح میگفتن آقا نواصبت قضا نشه. چی آدمو شب تا صبح نگه می‌داره؟ حالا همون آقا یه مطالعه غیر مقصود بهش میدادی. من دانشگاه میرفتم امتحان ریاضی دو داشتم، بعد این کتاب ریاضی دو رو با میکردم خوابم میبرد، بعد میبستم این کتاب سیمای فرزانگان رو باز میکردم چشام باز میشد. زندگی علامه طباطبایی رو میخوندم، بعد رفتم ریاضی دو شدم پنج. توی دبیرستان همیشه بهترین نمره ریاضی رو میبردم، میلم رفته بود دیگه، نمیتونستم بخونم. این مغز قفل بود نسبت به ریاضی. هرچی این کتاب باز میکردم اینو اصلا هیچ، انگار پنج سال میخوندم بعد دیدم اصلا هیچی نخوندم از این. میبستم سیمای فرزانگان باز میکردم، همه هوش و حواسم جمع میشد. شب امتحان ریاضی دو یه جلد سیمای فرزانگان خوندم، بعد رفتم ریاضی دو شدم پنج. واحدم افتادم، بعدم دانشگاهم انصراف دادم، خداحافظ. عشق دیگه. حالا از این ورشم هست، شما مطالعه میکنی، میبینی ساعت‌ها داری مطالعه میکنی، خسته دیگه بدن نمیکشه، ولی روح هنوز دلش میخواد ادامه بده. عشق کار میکنه. و انقل و من لا یتقبل الله منه فلیس بمخلص و ان کسر عمله. کسی که خدا ازش قبول نکنه مخلص نیست، و اگرچه عملش کثیر باشه در پیشگاه خدا کثرت عمل هیچ ارزشی نداره. قرآن کریم میگه لیبلوکم ایکم اکثر عملا، احسن و عملا. نمیگه اکثر و عملا، میگه احسن و عملا. ما شما رو آزمایش کنیم ببینیم کدومتون احسن و عملایی، نه اکثر و عملا. ولی اکثر و عملا میخوای؟ اینقدر عمل تو بازار عالم بوده، خوارج آنچنان سجده کرده بودن، زانوهاشون مثل و پیشونیشون مثل پینه، مثل زانوی شتر پینه بسته بود پیشونیاشون، مثل زانوی شتر از شدت سجده‌های طولانی. اون وقت شدن خوارج، دشمن علی، افتخارشون کشتن یاران علی بود. تیر می‌زدن می‌خورد به درخت باغ مردم، مذمت می‌کردن همدیگر رو، گفتن حق الناس رو تو رعایت نکردی. بعد شکم زن باردار رو پاره کردن، بچه نوزاد از توش کردنش در آوردن کشتن به جرم اینکه این یار علیه. ببینید که دین با آدم چیکار می‌کنه، دین غلط. پس خدا با کثرت عمل کاری نداره. که اینقدر در این عالم قرآن تلاوت شده، اینقدر در این عالم نماز شب خونده شده، همه باطل. اینقدر جهاد شده باطل، دعا خوندن باطل، صفحه به صفحه هزار رکعت نماز میخونن شبای قدر، نماز تراویح باطل، هزار رکعت. تا حال تو عمرتون شما هزار رکعت پشت سر هم خوندین؟ بله همینه. شیطان ببین میگه که من نمیدونم این روایته یا نه، ولی درایتش درسته. میگه شیطان در شب عاشورا بچه هاشو جمع کرد، بعد از حادثه عاشورا. شیطان بعد از حادثه عاشورا سپاهیانشو جمع کرد، اون سرداراشو، بهشون گفت ببینی این حادثه اتفاق افتاده، ما با این حادثه نمیتونیم کاری بکنیم، چون که هر کسی با اینجا در بیفته ور میفته، با این حادثه نمیشه شروع کرد. تنها کاری که میتونیم بکنی اینه که اینو تحریفش کنی. حالا من نمیدونم این روایت هست نیست، شده نشده، ولی باطن این امر یه حقیقته. به جهان وقتی نگاه میکنی شیطان کارش چیه؟ شیطان کارش اینه که نذاره انسان متدین به دین بشه. این کار اولش. حالا اومدیم شد، شیطان دست بر میداره؟ دست بر نمیداره. از کدوم راه میاد؟ آقا من از کدوم راه میخواد بخره؟ مگه شما نمیگید در امر به معروف از مسیر خودش وارد شو؟ خب اونم در نهی به معروف از مسیر خودم وارد میشه دیگه. اون میخواد امر به منکر کنه، از به من که نمیگه مثلا رحیمی بیا یه شراب نابی داریم، الان اینجا قمارخونه هم هست که من با شراب و قمار لذت نمیبرم الا ان یشاء الله علوت، ولی فعلا الان مراجعه میکنم هیچ میلی ندارم که شراب بخورم یا قمار بازی کنم، از من طریق خودم میاد. میگه یه مؤسسه میخوایم بزنیم برای علامه طباطبایی، شما بیا بشو رئیس مؤسسه، 2 میلیارد هم میخوایم بودجه بهت بدیم که مثلا اینجا تو مؤسسه رو اداره کنی. خب این میشه کار شیطان. شیطان با من از این طریق خودم بازی میکنه. هر کسی راه خودشو داره، لذا کار شیطان تحریف دینه. این همه دین در دنیاست. حالا دلیل سادش، چند تا اسلام داریم؟ چند تا ورژن اسلام داریم؟ کدومش حقه؟ انقدر ورژناش با هم دیگه فرق میکنه که همه خونه اون یکی رو مباح میدونن. چقدر ورژن اسلامش با هم فرق میکنه؟ مثلا من هنوز نشنیدم که فقهای ما بگن خونه آمریکایی مباحه. آمریکایی نه، اون آمریکایی که اومده به جنگا، یا آدم آمریکایی مثلا خونه آمریکایی مباحه، یا شهروند آمریکایی، ولی خون شهروند شیعه مباحه. بهش تعلیم دادن گفتن 9 تا شیعه رو اگه بکشی 10 رو بکشی اهل بهشتی. شیعه نه سرباز شیعه ها، شیعه شیعه معمولی، یه آدم معمولی مثل ما که بره زیارت. این کدوم اسلامه که همچین دستور عملی داره؟ از این ورش خود ما هم همینطوری هستیم، نه که حالا ما قطع اونا رو بگیم، خود ما مثلا وهابی دستمون بدن پفک تحویل میدیم. ما برای ما کلمه وهابی نجستر از کلمه یهودی و صهیونیسته. ما همینجوریم دیگه. ببین چجوری ما آر به جون هم دیگه انداختن. کار شیطانه دیگه. شیطان کارش اینه، شیطان کارش اینه که نذاره انسان متدین بشه. اگه متدین شد بیاد دین رو تحریف کنه. شما ببین قرآن چقدر لطیفه. قرآن میگه که ازش نقل میکنه، میگه فبعزتک لأغوینهم اجمعین. یعنی چی؟ میگه من هدف رو ازشون میگیرم. شما هدف رو بگیر دیگه، حالا برو نماز شب بخون. هدف نداره، نماز شب هم بخونه سمه. کسی که هدف نداره همه چی براش سمه، نه تنها مثبتی سمه، چون هدف نداره. میگه من هدف رو میگیرم، هدف رو گرفته، مثلا داره عزاداری میکنه. برای چی عزاداری میکنی؟ نمیدونه. اگه کسی ولایت امیرالمومنین رو نداشته باشه 70 بار، نمیدونم 700,000 بار، 7 تریلیون بار بین صفا و مروه کشته بشه، چی بشه چی بشه چی بشه چی بشه، همش باطله. بله درسته، ولایت امیرالمومنین یعنی چی؟ اون ولایت امیرالمومنین چیه که اگه نداشته باشه همه اعمالش باطله؟ اونو برای من شرح بده. اینه که دیگه برای من میگه ولایت امیرالمومنین اینه که بری هیئت بگی علی مولا، این که ولایت امیرالمومنین نیست که. ولایت امیرالمومنین اینه که بری مثلا عرضم به حضور شما که هیئت بگی یا علی مولا، هیئت حاج حسین رحیمی مثلا، حاج نمیدونم چی چیز، شب تا صبح سینه بزنی. این ولایت امیرالمومنین. ما که همچی ولایتی رو قبول نداریم، ما این ولایت رو قبول داریم. امیرالمومنین کیه؟ امیرالمومنین یه پازله مرکب از یه تعداد دستورالعمل. یکیش اینه، کی مرده که اینو عمل کنه؟ اجعل نفسک میزانن فی ما بینک و بین الناس، خودتو ترازو قرار بده در رفتارت با مردم. هر کس به این عمل کنه به این میزان تابع امیرالمومنینه، ولو اسم امیرالمومنین رو نشنیده باشه، ولو پاشو تو هیئت نذاشته باشه. البته کسی که امام حسین رو بشناسه، کسی که امام حسین رو بشناسه به این معنا امام حسین رو بشناسه، نمیتونه گریه نکنه. معنی حرف من این نیست که آدم نباید بره هیئت، نباید گریه کنه، نباید سیاه بپوشه، نباید سیاهی بزنه. این کارا خوبه برای اینکه انسان به معرفت برسه. اگه انسان به معرفت برسه، عشق از درونش مثل چشمه جوشان میشه. نمیخوام الان روزه بخونم که بگم چرا. اگر انسان معرفت پیدا بکنه، آقا شما اگه الان این کابلو به من بدی، من به شما مدیون میشم. نمیشن؟ این چه هم میارزه؟ حالا اگه این از بازار برام بخری پولش هم بدم بازم مدیون میشم. شما زحمت کشیدی از بازار برام خریدی، من مدیون شما میشم. من انسانم، احساس میکنم نسبت به شما مدیونم. حالا اگه اینو بهم بدید چی چقدر خوشحال میشم. بهم هدیه بدید چقدر من احساس دین میکنم. میگم یه هدیه به من داده 500 هزار تومان قیمتش. حالا اگه بچه‌تو برام قربانی کنی چقدر مدیون میشم. بچه‌تو قربانی کنی نه برای جسم من، برای سعادت ابدی من. برای سعادت ابدی بچه من. حالا نه که بچه تو قربانی کنی، سر و پیکر و اکبر و اصغر و خاندان تو به اسارت بدی، من چقدر باید مدیون شما باشم. بعد من بشینم در خلوت خودم محاسبه میکنم، میگم که امام حسین اومده این بساط را انداخته تا من هدایت بشم، من در قیامت باید چجوری روی امام حسین بیستم؟ فقط کافی یه کلمه به من بگی، بگی من همه هستی خودم رو دادم، خاندانم به اسارت دادم، بچه 6 ماه هم روی دستم کشتن برای اینکه تو هدایت بشی. حسین رحیمی تو چیکار کردی؟ همین مقدار کافی نیست که ترمز بشه من دست از خلاف و خلافکاری بردارم؟ روزی یه بار به خودم تسلیم. وقت این گریه نمیاره؟ وقت این میتونه گریه، این گریه میکنه، این هیئت تشکیل میده، این تو سینه‌اش میزنه فریاد میزنه روز عاشورا. این معرفت اینه که این یه قطره اشک با معرفت وقتی بیاد پایین آتش جهنم رو خاموش کنه. چرا اشک آتش جهنم رو خاموش میکنه؟ یعنی من برم هر خلافی دلم میخواد بکنم بعد بیام گریه کنم جهنم خاموش بشه؟ والا من نمیتونم بپذیرم اینو، ولی این ورژنی که خودم ساختم رو میتونم بپذیرم که من میگم اشک برام حسین آتش جهنم رو خاموش کنه. چرا این اشک که من به خودم میگم حسین رحیمی این همه هستیشو داده، تو خجالت نمیکشی در قیامت جلوش بیستی بهت بگه من همه هستیمو دادم که تو هدایت بشی؟ تو یه دونه چشتو نتونستی حفظ کنی تو این دنیا، یه شکمتو نتونستی از مال حرام حفظ کنی؟ آتش جهنم چیه؟ شهوت و غضبه. این آتش جهنمو خاموش میکنه، همینجا تو همین دنیا خاموش میکنه، آتش شهوت و غضب خاموش میشه. این ورژنی که من میتونم بپذیرم، اون یکی هم اگه شما اومدی با یه بیانی به من فهمودی قبول میکنم. اینو نه تنها میتونم بپذیرم، میتونم ارائهش کنم به دنیا، به هر جای دنیا بری میتونم بگم چرا من پیرم مشکی پوشیدم، چرا سیاهی زدم به دیوار، چرا گریه میکنم. میتونم دلیلشو بگم، میگم دلیلش اینه. دنیا هم میپذیره، اما دنیا نمیپذیره که بگی یه چیزی هست به نام امام حسین چیه، باید بریم هیئت 4 ساعت مثلا بزنیم تو سر سینمون، هر کی این کارو نکنه همه اعمالش باطله. ما دروغ میگیم، تهمت میزنیم، غیبت میکنیم، آبروی مسلمون رو میبریم، ولی چون میریم تو هیئت میگیم یا حسین همه گناهانمون آمرزیده است، تو راست میگی، کار مردم رو راه میندازی، خیانت در امانت نمیکنی، ولی چون حسین رو نمیشناسی جهنمی هستی، همه اعمالت باطله. اینو کی میتونی قبول بقبولونی؟ کس قبول میکنه دنیای امروز؟ بله، مگه چشش آدم به من بگه قبول نکردن نکردن به من چه؟ با این نمیشه بشر رو هدایت کرد. این ورژنی که شیطان ساخته واسه ما. ببخشید این جلسه آزاده، اگه که من یه اشتباهی میکنم بهترین دوست من در بین شما اونی که عیوب منو به من بگه، اگه من اشتباه کنم بگه اینجا اشتباه کردی، این قسمتشو اصلاح باید بکنیم. نه، این دو همین درسته، بعد بریم هیئت، بعد بیم ربا بخوریم، بعد بگیم که امام حسین گناهان ما رو ببخشه. اعتباراً به آدم و ابلیس، دلیل این که میگیم اخلاص مهمه چون عمل کم با اخلاص قبول میشه، دلیلش آدم و ابلیسن علیه اللعنه و علامت. آدم چقدر عمل داشت؟ هیچ. ابلیس چقدر عمل داشت؟ 6000 سال. امیرالمومنین که استاد فنده میگه مبهم میذاره که آیا سالهای دنیاست یا سالهای قیامته که یه روزش 50000 ساله، مبهم میذاره. کی قبول شد؟ چرا؟ یک کلم. شما بیوگرافی قرآن نقل میکنه. ابلیس بیوگرافیش چیه؟ انا خیر. درست میگم؟ گفت یا ابلیس ما من اکن تسجد لما خلقت بیدیه، چی منعت کرد که سجده کنی؟ گفت انا خیر، من بهترم. این بیوگرافی ابلیس. اما آدم چی گفت؟ گفت ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدای ما به خودمون ظلم کردیم، اگه تو ما رو نبخشی ما خسارت زده. این شکست. اون گفت انا خیر. فرقشون این بود 6000 سال عبادت اونو همه رو ریختن دور، گفتم برو انک رجیم. اینو بهش گفتن تو خلیفۃ الله. و من تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزن. و علامت القبول وجود الاستقامه به بذل کل محاب مع اصابت علم کل حرکت و سکون. و علامت القبول وجود الاستقامه. علامت قبول چیه؟ وجود استقامت. علامت القبول وجود الاستقامه به بذل کل محاب. میفرماید که علامت قبول استقامته. علامت قبول استقامت در راه اخلاص با صرف نظر کردن و گذشتن از همه آنچه که دوست داشته و علاقه من بوده. یه علامت اخلاص. کسی رو پیدا میکنی؟ ما که فقط یکی رو دیدیم، ما فقط یکی رو دیدیم که از هرچی دوست داشته گذشته، اونم تو کربلاست. کسی دیگه هم پیدا نشده. دومیش هر کسی هم گذشته اون مقداری که گذشته تابع همین بوده. و المخلص زائب روحه بازل مهجته فی تقویم ما به العلم و الاعمال و العامل و المعمول بالعمل لانه اذا ادرک ذالک فقد ادرک الکل و اذا فاته ذالک فاته الکل و هو تصفیت و معان تنزیه فی التوحید کما قال الاول هلک العاملون الا العابدون. اون که اولش باشه میگه، گفتن که هلک العاملون الا العابدون. هر کی عمل میکنه عملش، هر کی عمل میکنه اهل عمل هالکه. الا العابدون مگه کسی که اهل تعبده، یعنی عملش مطابق اون چی دستورالعملیه که بهش داده شده. و هلک العابدون الا العالمون، عابدم هالکه مگر عالم باشه. و هلک العالمون الا الصادقون، عالمم هالکه مگر صادق باشه. و هلک الصادقون الا المخلصون، صادقم هلاکه مگر مخلص باشه. و هلک المخلصون الا المتقون، مخلصم هلاکه چون این مخلصه. اون که یه روایت دیگه است اون مخلصه، چون مخلص دیگه عملش مال خودش نیست، نجات پیدا کرده. و هلک المخلصون الا المتقون، و هلک المتقون الا الموقنون. و ان الموقنین لعلی خلق عظیم قال الله تعالی و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. غایت عبادت چیه؟ یقینه. حتی غاییه دیگه. غایت عبادت یقینه. تا به اونجا نرسه نجات پیدا نکرده. اونجا کجاست؟ یقین چیه که اگه نرسه؟ یقین به چی؟ و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. یه جا میگه ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، این صغرا. بعد میگه و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، این کبرا. شما مرزه فهمه این آیه که میگن ناقصه. میگن غایت علت خلقت انسان چیه؟ میگن عبادت. میگن چرا؟ میگن چون قرآن گفته و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. میگه قرآن گفته که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما جن و انس فقط برای عبادت خلق کردیم. خب این ناقص هنوز، یه آیه دیگه هم هست. عبادت تا کجا؟ میگه وعبد ربک حتا یاتیک الیقین، اینقدر عبادت کن تا به یقین برسی، اینقدر عبادت کن تا. پس این دوتا کنار هم صغرا و کبراست، یعنی غایت خلقت انسان یقینه. یقینه به چی؟ غایت عبادت. مگه عبادت چه عنصریه؟ یقینی که قرار حاصل بشه یقین از عنصر خود عبادته دیگه. عبادت مگه چیه؟ فرمود العبادت و بذل الکل، روایت عبودیت داشتیم دیگه، عبادت و عبودیت بذل کل. بذل کل یعنی چی؟ یعنی انسان در مسیر عبودیت چه اتفاقی براش میفته. این دستورالعملی که خدای تعالی آورده به نام شریعت که شما به عمل به این دستورالعمل میگید عبودیت، چه اتفاقی میفته که ثمرش یقینه؟ این میوه چه میوه‌ایه؟ این مقدمات چه مقدماتیه؟ چه اتفاقی داره در عمل به دستورات دینی میفته؟ ساعت قبل عرض کردیم اتفاقی که داره میفته اینه که من که اگه شما معصیت رو تحلیل کنید، معصیت تحلیلش برمیگرده به خلاف فرمان رفتار کردن. چون خوردن و نخوردن هیچ کدوم گناه نداره. خوردن گناه داره یا نداره؟ نخوردن گناه داره یا نداره؟ کشتن گناه داره یا نداره؟ کشتن فی نفسه نه گناه داره نه نداره. یه جای کشتن واجبه، یه جای حرامه، یه جای مستحبه، یه جای مباحه، یه جای مکروه. تا کشتن چی باشه؟ تا پشت سرش چی باشه؟ یه جای خدای تعالی فرموده بخور، یه جا گفته نخور، یه جا گفته بکش، یه جا گفته نکش، یه جا گفته ببین، یه جا گفته نبین. اگر یه کسی خلاف فرمان رفتار بکنه اینو بهش میگن معصیت. پس غایت معصیت خلاف فرمان رفتار کردنه. او گفته ببین، او گفته نبین، من میگم ببین. شریعت کارش چیه؟ حالا یه چیز بگم که ساعت قبل عرضن کردم. الان بنده یه خواسته ای دارم، شما هم یه خواسته ای داری، من خواسته شما رو بر خواسته خودم ترجیح میدم. تا اینجا قبول؟ حالا خواسته یعنی عمل من دیگه، فعل من، اراده من. اراده من و فعل من و عمل من یه چیزی جدایی از منه یا خود منه که من بهش بگم فعل من. فعل انسان شأنی از شؤون خود انسانه. وقتی من فعل خودمو، خواست خودمو، اراده فعل خودمو تعطیل میکنم، خواست خودمو تعطیل میکنم، اراده خودمو تعطیل میکنم، به جاش فعل شما رو، خواسته شما رو، اراده شما رو انتخاب میکنم، به همین اندازه فانی میشم در شما. یعنی فعل من در فعل شما فانی میشه، خواست من در خواست شما فانی میشه، اراده من در اراده شما فانی میشه، در واقع بخشی از وجود من در بخشی از وجود شما فانی میشه. اگر این کار سرایت کنه به همه افعال من، به نگاه من، شنیدن من، رفتن من، آمدن من، فکر کردن من، خوردن من، خوابیدن من، به اینا میگن عبادت. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اگه اینا ادامه پیدا کنه، ادامه پیدا بکنه، ادامه پیدا بکنه، من فانی میشم در شما. ناگهان حباب میشکنه، حباب میشه دریا، من میره کنار، او میاد به جاش. این میشه غایت عبادت. نمیگه یقین، یقین اینه دیگه. وعبد ربک، اینقدر عبادت کن حتی یعطی اکل یقین، تا یقین بیاد. یقین به چی؟ یقین به اینی که عالم پر از خداست. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، لا مؤثر في الوجود الا الله، لا اله الا انت، لا اله الا هو، لا اله الا انا فاعبدني. این یقین. بعد وقتی این یقین اومد، این دیگه هیچ باکی نزدیک چی نداره. الذين قال لهم لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم، بهشون میگه همه بر علیه شما. فزادهم ایمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. نه تنها تزلزل پیدا نمیکنن، میگن حسبنا الله ونعم الوکیل. فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء. چرا؟ چون فرهنگشون اینه قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. بابا مولانا، ما مولا داریم، مولای ما خداست، مولای ما کسیه که از درون چاه ما رو بیرون میاره میکنه اون پادشاه مصر. مولای ما این کار رو ازش میاد، کیمیا داره که تبدیل میکنه، رود نیل رو میکنه خون، کیمیا داری که تبدیلش کنی، گر که جوی خون بود نیلش کنی. همه کارهای عالم در دست اون مولاست، این کارش اینه، این میشه یقین. لذا همه مقابل از مقابل دیدگانش پاک میشن، جز خدای چی در مرعا و منظرش باقی نمیمونه. نه اینکه چیز باقی، چیزی نیست که باقی بمونه، به این حقیقت پی میبره، میشه یقین. یقین یعنی توحید. اون که اینو پیدا کرد میشه قلب سلیم. حالا شما بگو قلب سلیم، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. گفتن قلب سلیم قلب خالی از شرک، قلبی که جز خدا هیچ چیز درش دیده نمیشه. مثل ابراهیم، از جا قلب ربه به قلب سلیم، وقت این دیگه اصلا از خودش بی خوده، دستور العمل از جای دیگه میاد. بهش میگم برو زن و بچه تو بیابون رها کن، میگه حسبنا الله و نعم الوکیل، سمعا و طاعت. برو تو صحرای کربلا، میگه سمعا و طاعت. بشین تو خونه 30 سال گریه کن، میگه سمعا و طاعت. صلح کن، چقدر این صلح سخته که اومده تو کربلا کشته شده، هیچ کس عیبش نمی کنه، اما این اومده به خاطر رضای خدا صلح کرده، معاذ الله. یاران نزدیکش اومدن بهش میگن یا مذل المؤمنین، به امام زمان خودشون. خدا شکرت ما زمان پیغمبر نبودیم، شکرت زمان امیرالمومنین نبودیم، معلوم نبود کدوم صف باشه، شکرت که تو کربلا نبودیم. از اینجا میگیم یا حسین، معلوم نبود ما کدوم صف باشیم، خدا شکر. اینا براشون فرقی نمیکنه، بهشون بگم برو تو کربلا تیکه تیکه شو زیر سم اسبان، صلح کن، مجلس درس تشکیل بده، اینا تسلیم محض، این چون یقین داره. فرمود وعبد ربک حتی یعتیک الیقین و ادنا حد الاخلاص بذل العبد طاقته ثم لا یجعل لعمله عند الله قدرا. حد اقل اخلاص اینه که هر کاری میتونه انجام بده ولی در پیشگاه خدا برای عملش هیچ ارزشی قائل نباشه. حد اقل اخلاص اینه، نه علکی کشکی به زبانا، وقتی در درون سویدای دلش جستجو میکنه خدا رو بدهکار نیابه. وقتی مراجعه به قلبش میکنه ببینه هیچ خدا رو بدهکار نمیبینه، این میشه ادنا حد اخلاص. و یوجب و بهی علی ربهی مکافأتن به عملهی، و خیال کنی که خدا باید پاداششو بده خاطر اون کاری که کرده. چرا؟ لعلمهی انهو لو طالبهو به وفاء حق العبودیه لعجزه، برای اینکه باید از قبل بهش فهمده باشن یا بدونه که اگه خدا ازش حق عبودیت رو بخواد این عاجزه. آقا شما اگه اینو به من بدی من چقدر مدیونم. دوباره اینو بگم، حالا اگه چشم کور بشه، چشمو به برگردونی، من باید چی کار بکنم؟ اینکه یه دونه چشمه که اگه من یه چشمم نابینا بشه شما بینایی چشمو به من برگردونی، من تا آخر عمر یادم میره؟ اگه همه زندگیمو به شما بدم کم گذاشتم؟ حق تو ادا کردم؟ چشم چقدر میارزه؟ فرزندم رو از مرگ نجات بدی چقدر میارزه؟ چی باید من به شما بدم؟ اصلشو کی داده؟ کدوم نعمتشو میشه شکر کرد؟ بهترین نعمتی که داده وجوده، علز لذات وجوده که داده، وجود داده، این علز لذات. قبول دارین علی ازل ازاد وجوده؟ اگه قبول ندارین بس معلومه شما از بیپولی خوشتون میاد، الذ لذات وجود شما از گرسنگی خوشتون میاد، از بیپولی خوشتون میاد، از بیخونگی خوشتون میاد، از بیماشینی خوشتون میاد، از بیهمسری خوشتون میاد، از بیفرزندی خوشتون میاد، از بیسلامتی خوشتون میاد، از بدون راحتی خوشتون میاد. اون که مثلا بعدش میاد بچه داشته باشه، چون فکر میکنه بچه مکافات، از مکافات بعدش میاد، از ریس بد بعدش میاد، از عدم بعدش میاد، چون از رفتن راحتی بعدش میاد. هر کسی از راحتی بعدش بیاد معلومه عقلش ناقصه. راحتی همه از وجود لذت میبرن، از عدم ناراحتن. هیچ کس عدم رو دوست نداره. خدا بهترین نعمت رو داده. الز لذات وجوده. اگه پردا بری کنارستان توجه کنه به این معنا، الز لذات رو داده وجودو. کاش میشه دادن یه لحظه عدم بشه تا بفهم وجود یعنی چی. اونم که نمیشه. البته اگه چشم باز کنه هست، لازم نیست بشه. گفتش که خوابیده آب نخور عقلت میپره. گفت عقل چیه؟ خوبی چی بخور؟ ما اصلا هستشو نداریم راحت. فناس آخرین درجهش، فناس. سرمشق تو را خط فنا داد حسین، رو مشق فنا کن که شفاعت این است. مشق فناس آخرین درجه اخلاص. فناس، فنا این که از همه چی بگذره. و ادنا، حالا مقامش چیه کسی که اینجوری باشه؟ و ادنا مقام المخلص فی دنیا، ادنا مقامش چیه؟ از سلامت و من جمیع الاسام، از همه گناهان ایمنه، چون مخلص دیگه، برای غیر خدا کار نمیکنه. و فی الاخرت النجات و من النار و الفوز و بالجنه، در آخرت هم از آتش نجات پیدا میکنه. یه فرازشو نخوندم. فرمود که اون که نخوندم این بود، عرضم به حضور شما که تیکشو جا انداختم. و المخلص و زائب روح و بازل و محجت و فی تقویم ما به العلم و الاعمال و العامل و المعمول بالعمل لنه و ازا ادرک زالک ادرک الکل. بله شعرشو عرض کردم. فهمت حقیقت اخلاص توحیده و هو تصفیت و معان تنزیه. حقیقت اخلاص توحیده. حقیقت توحید فناس. حقیقت اخلاص توحیده. حقیقت توحید فناس. فنا و توحید یه چیزه، توحید و فنا ولایت هم یه چیزه، ولایت و توحید یه چیزه، امام شناسی و خودشناسی و خداشناسی یه چیزه. نگه چرت و پرت میگه. آخر شیعه در اسلام علامه فرموده چون توحید شما بر من تشریح کن توحید یعنی چی. نشانی داده اندد از خرابات که از توحید و اسقاط الاضافات. این معنی توحیده. توحید یعنی جز خدا کسی مشاهده نمیشه. ولایت چیه؟ ولایت آخرین مقامیه که انسان به اون مقام دست پیدا میکنه. ولایت مقامیه که انسان متوجه میشه که مدبر عالم و آدم خداست. جز خدا هیچ کس در عالم کاری نیست. این ولایت. خودشناسی چیه؟ خودشناسی یا معرفت نفس، معرفت و نفس، معرفت ها به فقرها و حاجتها الی ربها. رضا علامه طباطبایی فهمیده این ستا یه چیزه. تو دعا میگه اللهم عرفنی نفسک فانک لم تعرف نفسک لم اعرف نبیک لم تعرف نبیک لم اعرف حجتک. اینا همه یه چیزه. امام شناسی و خداشناسی و خودشناسی یه چیزه. امام شناسی و خودشناسی و خداشناسی همه یه چیزه. یه حقیقت بیشتر در عالم نیست. یه حقیقت کل عالمو پر کرده. ای از تو جهان پرو، تو از هر دو برون. اون حقیقت خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله. این حقیقت عالم، بقیه چیان؟ بقیه هیچ و پیچن. از جمله خودش و بقیه. امام کیه؟ امام آینه تمام نمای خداست. منهای خدا هیچه، به اضافه خدا هم است. اسدالله در وجود آمد، در پس پرده هرچه بود آمد. ترسیده میگم نه نیامد، با آمد. حالا به این معنا بگو تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا نقش زمین بود و زمان بود علی بود. این کفر نباشد، سخن کفر نه این است. تا هست علی باشد و تا بود علی بود. دلیل قرآنی داره. قرآن میگه علم آدم الاسماء کلها، بعد قرآن میگه هو الاول و الاخر. توی دعای عرض شد که زیارت جامعه چی میگید؟ انتم الاول و الاخر، انتم الاول و الاخر. قرآن میگه اول اول و اول و آخر از اسماء خداست، خدا که نیست، از اسماء خداست. اول و آخر اسم الله. قرآن کریم میگه علم آدم الاسماء کلها. تعلیم اسماء به چه معناست؟ به این معناست که آدم مظهر اسماء خداست، مظهر اسماء خدا انسان کامله. هر چی تو قرآن اسم ما میبرید امامه، منتها امام تو آینه تمام نماست. اگه شما امام به حقیقت ببینید جز خدای چی نمیبینید. لذا هرگز پیغمبر در قرآن مشاهده نمیشه. پیغمبر خدا کامل کنار کشیده، فقط خدا رو در قرآن داره نمایش میده. این حقیقت عالمی که عالم پر کرده. حالا هر اسمی میخوای بهش بگو، گاد بگو، خدا بگو، الله بگو، رب بگو، یا رب یا رب یا رب بگو، یه حقیقت هستی بگو، یا فتا، همه اسامی زیباست بگو، یا جبار. جبار یعنی جبران کننده. خدا جباره، جبران میکنه، نقایص رو جبران میکنه. خدا فتاه، بهترین شاه کلید عالمه، همه درهای بسته رو باز میکنه. این میشه فتا. کلید مفتاه، خدا فتاه. بعد حالا بگو افوز و امری الالله، بسم الله و صلی الله علی محمد و آله، و افوز و امری الالله، ان الله بصیر بالعباد. نتیجهش چی میشه؟ فوقاه الله سیئات ما مکرو، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذالک ننجی المؤمنین، حسبنا الله و نعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. قرآن میگه این. میگه گفتن یه عده بودن گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، ثمرش این شد که فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم. یعنی چی حسبنا الله و نعم الوکیل؟ به ما گفته بگو انقدر بگیم تا باور کنیم حسبنا الله، یعنی ما غیر خدا کسی لازم نداریم. و نعم الوکیل، فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. ما شاء الله، لا ما شاء الناس، ما شاء الله و ان کره الناس، حسبی الرب و من المربوبین، حسبی الخالق و من المخلوقین، حسبی الرازق و من المرزوقین، حسبی الله رب العالمین، حسبی من و حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، لم یزل یعنی دائما، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی من کان مذکنت لم یزل حسبی، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. دعایی که بعد از نماز صبح میکنید، یا تعقیبات مشترک نماز صبح 70 تا یا فتا، یه دونه این آیه که لا حول ولا قوت الا بالله، توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبر و تکبیرا. شما جز توحید چی از اینا متوجه میشید؟ میگه صبح اینا رو بخون. میگه صبح از خونه میخوای بیای بیرون بگو قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمن و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم و ما من دابه الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب مبین و کعین من دابه لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم ما یفتح الله للناس من رحمت فلا کاشف له الا هو. اینا چیه؟ اینا همش پیامش توحید. جز توحید شما از این بوی تعقیبات مشترک نماز صبح، صبح چون انسان میخواد را بیفته بیاد بیرون، تعقیباتش هم زیادتر از ظهر و غروبه. ظهر و غروب مختصره. صبح شب استراحت کرده، یه خود آرامش پیدا کرده، آلودگی هوا اومده پایین، هوای درون. هر چی دیده و هر چی شنیده، ذرات معلق و CO2 H2O چی و همه اینا کاهش پیدا کرده. حالا صبح از خواب بیدار شده. ان لک فی النهار صبحا طویلا روز کارت زیاد شب بیدار شو چون این شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نمندد ملک ز کارش گره گشاید فلک به جورش کمر نبندد. صبح بیدار شو تهجد به این نافلتن عسى ان یبعث که ربک مقاما محمودا. آقای قاضی به علامه فرمود پسرم دنیا میخوای نماز شب بخون، آخرت میخوای نماز شب بخون. بیدار شده نیمه شب. حالا ما که به ما گفتن، به ما گفتن اینو گفتن که نصف شب بلند شو دعا دو سه دقیقه قبل اذان صبح، این نصف شب نیست که، ساعت 5 و نیم، 1:30 صبح زود پاشو 5 دقیقه قبل اذان. این در حد حال ماست. یه شب و بعد بخون سفره گدایی تو پهن کن، سجاده سفره گداییه، بگو خدای من نمیتوانم، من لی غیرک. مگه خودت نگفتی من لی غیرک؟ ما جسو کیو داریم که دست ما رو بگیره؟ این هم سفره گدایی. بعد تمام کلمات کلمات توحیدیه، میگه اینا خودتو بساز از خونه بیار بیرون، بعد دوباره برو تو این زندگی آشفته دنیا مشرک شو، بعد برگرد دوباره شب بیا دوباره بخواب، آلودگی کم شد صبح دوباره سفره گدایی تو من. گاهی هم اگه گرد افتاد رفتی مکه، نگو من آنم که رستم بود پهلوان، این منم طاووس علیین شدم، یه نفر از آسمون افتاده پایین، اونم ماهی. خدای پیدا میکنی همچین چیزی رو؟ چیکار کرد مثلا 1000 تومان قرض و لسانه داده؟ یه جمله میگم عرضم تمام، 1000 بار امروز گفتم اینه، ازا تم الفقر فهو الله. هر وقت فقر کامل شد، خدا رو اونجا پیدا میکنه انسان. زندگی، اون شاعره چی میگه؟ شاعره نه شاعره میگه زندگی صحنه یکتای هنرمندی اوست. زندگی صحنه، اینو من گفتم، زندگی صحنه یکتای هنرمندی اوست، نه ماست. کو هنرمندی؟ هنرمندی در کجاست؟ هنرمندی ما اینه که میریم مکه، میایم مکه رو نابودش میکنیم، تبدیلش میکنیم به حبه اجبریا. ما اصلا کلن مبدلیم، مبدل الحسنات به سیئاتیم. مکه و کربلا و زیارتاش رو دو همه چیزو خراب، این ماییم، اون مبدل سیئات بالحسنات. اللهم صل علی محمد.